أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. قال عليه السلام: وقد مر بقذر على مزبلة هذا ما بخل به الباخلون. وفي خبر آخر أنه قال: هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس. خداوند و شاکر، این باز حیاتی باقی است و در محضر کلمات نورانی مولا المتقین امیر المؤمنین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم. یکی از حکمتهایی که امروز از محضرش هستیم در رابطه با بیان پستی دنیاست و هشدار نسبت به انسانها که دل به این دنیا نبندند. در قرآن کریم و در روایات مثلهای خوبی برای عاقبت و آتیه دلبستگی به دنیا زده شده و مبلغان دین، پیامبر و معصومین علیهم صلوات الله از جمله مولا علی علیه السلام، از هر فرصتی برای بیدار کردن بشریت استفاده کردند. نظیر این جمله ای رو که اینجا داریم با بیان دیگر از بقیه معصومین هم وارد شده. نقل شده که پیامبر از یکی از اصحاب سوال کرد که فلانی، تو که این همه با اشتها و لذت خوردنی ها و آشامیدنی ها رو مصرف میکنی، آخرش چی میشه؟ این فرد ادب صحبت با پیامبر رو مراعات کرد، تبسمی کرد و گفت: یا رسول الله، خودتون میدونید. پیامبر فرمودن: پس لازم نیست برای به دست آوردن اون که نتیجهش همونیست که خودت تو ذهنته، انقدر حق و ناحق بشه، انقدر تلاش بی خود بشه. نظیر این جریان از امام صادق و از بقیه معصومین هم در برخورد با اصحاب و یاورانشون به چشم میخوره. اینجا هم اونی که نقل کرده مرحوم رضی با دو نقل از مولا علی علیه السلام که از کتابهای قبل از مرحوم رضی اینها رو جمع کرده و نوشته، جریان رو این گونه میگه که یه وقتی، یه روزی امام علیه السلام از کنار زبالدانی میگذشت. سابق بهداشتی که امروزه انقدر رعایت میشه مخصوصا در شهرها این گونه نبود. خب به هر حال خیلی عامیانه بخوایم حرف بزنیم، آشغال‌ها و چیزای اضافی رو هر کسی، حالا اگه جلوی در خونه خودشم نمیریخت، یه جاهایی بود میبردن آتشخالهای محل رو میریختن اونجا میموند گاهی، ولو موجب تعزی اطرافیان و افراد میشد، اما بود دیگه، داخل همون محله، حالا اعم از روستا یا شهر بود. یه وقتی امام علیه السلام وقتی داشت از کنار این مزبله و آشغالدانی یا زبالدان رد می شد، نجاستی رو، قذری رو دید و خطاب به اطرافیان گفت: ببینید، این است اون چه که برای به دست آوردنش به هم دیگه بخل می‌ورزیدید. بخل به هل باخلون، بخیلها برای این همه بخل می‌ورزیدند، می‌خواستن خودشون داشته باشن اون خوردنی رو، اون نوشیدنی رو، اون نعمت رو. این یه تعبیره، هذا ما بخل به الباخلون، این است همون چیزی که باخلها و بخل ورزندگان نسبت به اون بخل می‌ورزیدن و اون رو از دسترس دیگران خارج می‌کردن و از دسترسی دیگران به اون ممانعت می‌کردن. یا در تعبیر دیگر مرحوم رضیم فرمود که در نقل دیگر اینه که امام در این جریان وقتی به اون نجاست در مزبله رد میشد اشاره کردن و فرمودن این است هم چیزی که دیروز برای به دست آوردن اون برهم سبقت میگرفتید، رقابت داشتید. گویا امام علیه السلام میخوان بفرمان که دنیا و مافیها اون چه که با اشتها و لذت گاهی انسان به دنبالش میره و برای به دست آوردن اون بر دیگران پیشی میگیره و چه بسا کسی که به دست آورد اون رو میخواد اختصاص به خودش بده و از رسیدن اون به دست دیگران بخل میبرزه، نهایتش همینه. و گاهی خب این رو به نعمتهایی که در اختیار ماست مثال میزنن، گاهی به خود انسان مثال میزنن. انسانی که روزی نوزاد است و بعد طفلی صغیر و نوجوان و جوان و در حال وقتی مشیت الهی بر رفتنش از این دنیا تعلق گرفت، خب وقتی روح از بدن مفارقت جست چقدر قابل تحمل هست؟ یه روز، دو روز، یک هفته، یک ماه. پس همه اون ناز و نعمت ها، همه به اون خود به خود رسیدن ها، همه اون عطر و کرم ها و امثال این ها نهایتا وقتی روح از بدن جدا شد تبدیل میشه به یک جسمی که دیگه ورثه حاضر نیستن اون جسم در ملکی که قبلا به این فرد تعلق داشت بمونه و اگه بتونن خودشون، اگر نتونن از دور اطراف خواهششونه که بیاید این رو ببرید. پس این مثال ها و این مواردی رو که ما خودمون هم به تجربه میتونیم بهش برسیم اما بزرگان دین به عنوان مثل و تمثیل برامون آوردند، به خوبی بی ارزشی دنیا رو ترسیم میکنه. این جمله جمله ایست که مرحوم رضی از امام آورده، قال امیر المؤمنین علی علیه السلام و قد مر به قدر علا مزبله، در حالی که به قذارت و نجاستی که در یک اشکال دونی و زبال دونی بود داشت رد میشد مرور میکرد، قال امام فرمودند این مقول قوله هذا ما بخل به الباخلون، این است اون چه که بخیل ها نسبت به او بخل میورزیدند و اون رو تصاحب میکردند و اجازه نمیدادند دیگران به او دسترسی داشته باشند. خب بخیل اینه دیگه، حتی اگه دست دیگران هم باشه میخواد به دست بیاره، به چنگ بیاره، نمیتونه چیزی رو در اختیار دیگران ببینه، چیزی رو در دست دیگران ببینه، کما اینکه وقتی چیزی در اختیار خودش باشه نمیتونه تحمل بکنه که این از دست او خارج بشه و به دیگران برسه یا دیگران هم از او استفاده بکنن. این یه تعبیر، هذا ما بخل به الباخلون. بعد اومد که بروی فی نبر آخر، در یک خبر دیگر به بیان دیگر این بی ارزشی دنیا از زبان دوربار مولا علی علیه السلام بیان شده و اون که فرموده انه قال، این که امام فرموده هذا ما کنتم تتنافسون فیه بالامس، اشاره به اون غزر. این غزر همون چیزی است که دیروز در مورد اون رقابت می کردید، نفس نفس می زدید که سبقت بگیرید به دیگر رقبا و شما به اون دسترسی پیدا کنید، شما اون رو به دست بیارید. اما امروز وقتی نتیجه تلاش دیروزتون رو می بینید که همین است، خود آدم وقتی باطن این کار رو ببینه و این گونه نگاه بکنه، چه بشا از کاری که کرده شرمنده میشه. خب پس اون وقت مره به قدرین علام از بله جزء روایت نیست، بیان احوال صدور و زمان صدور روایته که بله در حالی که امام به قدری بر مزبله، مزبله هم اسم مکان دیگه، معنای محل زباله، زباله دان، آشغال دانی. پس اینجا این یه جمله حالیه است که مرحوم، جمله مرحوم رضیه، واب حالیه است، قد بر سر فعل ماضی در اومده، چون جمله اگر بر فعل ماضی شروع شد و خاص حال قرار بگیره میگن یه قد بر سرش در میاد. مره فعل و فاعل که فاعلش مولا علی علیه السلامه، قد مره به قدرن جار و مجرور متعلق به مره است، علام از بلتن هم دوباره جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، صفت برای قدر، قدر چون نکره است، قدری که این صفت داشت علام از بلتن بر مزبله. اما مقول قولینه هازا ما بخل به الباخلون، در واقع کل جمله مقول قوله، کل جمله در محل نصبه که مقول قول باشه، اما هازا مبتداست، ما که موصول است خبر مبتداست، هر موصولی احتیاج به صله داره دیگه، بخل به الباخلون جمله صله است، جمله سله، این جمله سله هم معلومه، بخله فعل، باخلون فاعلشه. خب میدونید دیگه وقتی فعل در اسم ظاهر عمل بکنه کار به افراد تثنیه و جمع فاعلش نداره، فعل مفرد میاد، وحد الفعل و ابدا. خب بخل الباخلون این فعل و فاعل، بیهی هم که جار و مجروره متعلق به بخله. پس هازا ما بخل به الباخلون یه جمله اسمیه متشکل از مبتدا و خبر که خبرش مای موصول باصلشه، مقول قال است، جمله در محل نصب و مفعول به. باز این قسمت از فرمایشات مرحوم رضیه، وقت رویه پی خبر آخره، ایشون فهمه که در حال که در خبر دیگر هم بیان دیگری اومده، واب حالی عاطفه، رویه فعل مجهول، فی خبرین متعلق به رویه است، خبر موصوف آخر صفتشه، که رویه انهو قال، مقوله نائب فاعل رویه است، انه با اسم خبر تعویل مستر میده، مفرده و میشه نائب فاعل، انه از حروف مشبهتون بالفعل، ها اسمشه، قال با باروبندیدش میشه خبر برای انه. حالا بحث اینه این قسمت فرمایش امام هازا ما کنتم تتنافسونه فیه بالامس، باز مثل قبلی کل جمله در محل نصبه، مفعول به برای قاله است، هازا مبتداست، خبرش باز مای موصوله است، ما با ما بعدش خبره، منتها ما موصوله است، کنتم تتنافسون فیه بالامس جمله صله است که محل از اعراب نداره، کنتم فعل ناقص و اسم، از افعال ناقصه است تم اسمشه، تتنافسون بیه بالامس این میشه دوباره خبر کنتم، تتنافسون فعل و فا فاعل و فاعلشه، فیه جار مجرور، بالامس هم جار مجرور، هر دو جار مجرور متعلق به تتنافسون، تتنافسون فیه، تتنافسون بالامس. خب پس این جمله اول و حکمتی که مولا علی علیه السلام در بیان بی ارزشی دنیا و مافیها و نتیجه ای که دلبستگی به دنیا ممکنه دنبال داشته باشه بیان میکنه دیگه. حالا همون غذای لذیذ، همون میوه لذیذ، همون نوشیدنی گوارا تبدیل میشه به همون غذایی که هر کسی از بوی تعفنش متعزی میشه. حکمت بعدی بله، تتنافسون به معنای رقابت کردنه و میگن از کلمه نفس دیگه، تتنافسون نفس نفس میزدید، شما نفس نفس میزدید، عجله داشتید برسید، اونا هم نفس دیگران هم همینطور. پس کنتم تتنافسون ماضی استمراریه، یعنی با هم مسابقه میدادید، رقابت میکردید در مورد اون، در مورد اون قذر بالامس دیروز. بله ماضی استمراریه که میگید فعل کانه وقتی بر فعل مضارع داخل بشه ماضی استمراری، یعنی یه لحظه دو لحظه نبود، همش مسابقه بود، همش رقابت بود. مطلب بعدی و نکته بعدی اینه که ما خیلی وقتا مالی که به عنوان یک نعمت در اختیارمون قرار داده شده در محلهای مختلف مصرفش میکنیم. گاهی از این مال لباسی میخریم و به عنوان پوشش از او استفاده میکنیم، گاهی از این مال نوشیدنی میخریم و نوش جان میکنیم یا غذایی تهیه میکنیم و میخوریم، گاهی این مال رو جایی سرمایه گذاری میکنیم و چه بسا وقتی سرمایه گذاری میکنیم چند برابرش بر میگرده، گاهی نه، انسان مال رو مصرف میکنه در جایی که ظاهرن نتیجه ای نداره، برگشت مالی صورت نمیگیره. اگر ما نگاه عامیانه داشته باشیم میگیم این مال از بین رفت، رفتم فلان تجارت رو انجام بدم، سرمایه از بین رفت، سوخت، رفتم فلان مطلب رو به دست بیارم، سرمایه گذاری لازم داشت، از این ور اون ور جمع کردم با قسط و قرض و فلان، اما عائدی نصیبم نشد. امام علیه السلام میخوان بگن که در بعضی از موارد باید یه جور دیگه نگاه کنید. گاهی انسان مالی رو مصرف میکنه، سرمایه ای رو از دست میده، اما در مقابل از دست دادن این سرمایه تجربه گرانبهایی رو به دست میاره، موجب بیداری انسان میشه، جلوی ضررهای بزرگتر رو میگیره. یه وقتی قرار بوده مثلا به یک کسی که ظاهر و صلاح هست کمکی بکنید، اومد از شما حالا فرض کن 1,000,000 و آدستی به من بدید، یه هفته ای میدم، هفته شد ماه، ماه شد سال، نیاورد بده، شما میگید آن 1,000,000 رو دادیم و رفت. اما گاهی این 1,000,000ی که رفت شما رو بیدار میکنه، متوجه میکنه که دیگه از این به بعد به ظاهر و صلاح بودن افراد اعتماد نکنید. همون دستوری که شارع مثلا در مسائل قرض و وام و اینها داره عمل بکنید، صفر بگیرید، نوشته بین خودتون رد و بدل کنید، ضامنی اخذ کنید. وقتی این 1,000,000 رفت شما به این تجربه رسیدید، چه بسا ممکنه اگر به جای 1,000,000 میلیارد بود اونم میرفت. الان 1,000,000 دادید، 1,000,000,000 رو جلوی از بین رفتنش رو میگیرید. اصطلاحاً این جوجه‌ها امروز زیاد میگید دیگه، میگید آقا فلان جا هزینه کردن هزینه نیست، سرمایه گذاری است. امام علیه السلام همین رو میخوان بگن، میخوان بگن گاهی مصرف کردن مالی برای به دست آوردن یک تجربه، برای پند پذیر شدن انسان به عنوان از بین رفتن مال نیست. این ذهاب و هلاکت مال نیست، بلکه خودش به عنوان یک سرمایه گذاری است. گاهی خب به هر حال تجربه هایی که هست بسته به خودش هر تجربه ای میدونید قیمتی داره دیگه. گاهی تجربه قیمتش میلیونیه، گاهی تجربه قیمتش میلیاردیه. شما اگر این میلیون رو دادید اما اون تجربه رو گرفتید، ولو در ظاهر چیزی گیرتون نیومده، اما اون تجربه باعث شد که بعدها به مشکل بر نخورید. خیلی جاها همینه، تحمل دردهای کمتر. نگید آقا من درد تحمل، این درد رو نمیتونم تحمل کنم. نه، گاهی تحمل این درد جلوی عروض دردهای بزرگتر، گرفتاری ها و مصیبت های بیشتر رو میگیره. امروز شما چیکار میکنید؟ از همون اول پدران و مادران نسبت به شما و شما نسبت به فرزندان، فرض کنید حالا نسبت به بعضی از بیماری ها واکسن ها رو میزنید. خب واکسن چیه؟ واکسن اون میکروب ضعیف شده است دیگه، وارد بدن میشه، میبینید بچه 24 ساعت تب داره، اذیت میشه. اما این تب و این اذیت رو با رغبت تمام پدر و مادر و جامعه به جان میخره. چرا؟ چون میدونه اگر این 24 ساعت تب رو قبول نکنه، در آینده اگر گرفتار این بیماری بشه و بدن در مقابل اون بیماری واکسینه نشده باشه، چه بسا خود این فرد و افراد زیاد پیرامون این فرد اصلا از بین ببره. پس این نیست که بگیم آقا این درد رو کشید، اذیت شد، یا هزینه ای برای واکسن. بله، اومد یه مبلغی رو هزینه واکسن کرد، اما اگر هزینه واکسن نمی کرد، بعد باید چندین ده و چندین صد برابر شد خرج دارو و درمان بیماری بعد از گرفتاری به بیماری می کرد. پس این چیزا رو در زندگی فردی و اجتماعیمون داشته باشیم. گاهی به دست آوردن رفاه، آرامش، به دست آوردن تجربه احتیاج به هزینه داره. شما عمری میگذارید برای آموزش دیدن مباحث دینی و به دست آوردن مبانی استنباط و اجتهاد، اما هرگز تو ذهنتون نمیاد که من عمرم فنا رفت. اگرم بگن چیه چیزی که قابل عرضه باشه، بگی آقا این خونه رو به من دادن در مقابل این جوونیم، این ماشین رو به من دادن، همچین چیزی نیست. اما هرگز هم نمیگیم از دست دادم، ذهبه نیست، لم یذهبه. و موارد عدیده ای که دیگه وقت عزیزان رو من نمیگیرم. امام فرمود لم یذهب من مالک ما و ازک، اون مالی که مصرف کردی اگر موجب پند و اندرز تو باشه، موجب به دست آوردن تجربه برای تو باشه، لم یذهب، از بین نرفته، ذهاب مال صورت نگرفته، به تعبیر خودمون هزینه نبوده بلکه سرمایه گذاری بوده. لم یذهب فعل جهد دیگه، در واقع ماضی منفی ساده میشه. لم یذهب یعنی از بین نرفت. من مالک ما فاعل لم یذهب، پس لم یذهب فعل جهد معلوم، ما فاعل، البته مای موصول است، احتیاج به صله داره که صلهش میاد به دنبالش، من ماله جار و مجرور متعلق به لم یذهب، مال مضاف، کاف مضافون الیهشه. ما که فاعل بوده موصوله احتیاجی به صله داره، صلهش و اذک و اذ فعل ماضی معلوم و فاعل، هو فاعل که رابطه جمله صله با موصولتونه، و کاف مفعول بهشه، اون چه که تو رو موعظه میکنه، اون چه که موجب پند و اندرز تو میشه، اینجا فکر نکن از دست دادی، اون مال از دست نره. پس این هم از این جمله. حالا تو این زمینه عرض کردم دیگه، موارد مختلفی رو عزیزان میتونن تو ذهن خودشون ترسیم بکنن. بله دیگه، مالی که به واعظ بدید از بین نمیره، شما یه سرمایه گذاریه. لم یذهب من مالک ما اعطاه للواعظ، اینجوریه. خب اما آخرین جمله ای که امروز نوشتن، ما دوست داشتیم جمله بعدی هم نوشته بشه که جلسه بعد اون حدیث یه ذره طولانیه دیگه، دوتا نشه. خب ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فبتغوا لها طرائف الحكمه. این جمله از اون جملاتی است که علاوه بر اینجا حدود تقریبا 100 تا کلمه برگردید در صد حکمت قبلی هم عیناً همین بوده، اون تا اینجا حکمت مفرد اومده، اونجا حکم آورده شده، اما اب نداره چون بعضی از دوستان تازه ملحق شدن. عزیزان میدونند انسان دارای دو جنبه جسمانی و روحانی است. جنبه جسمانی که متشکل از ماده و حواس ظاهریه، ملموستر و قابل درکتره، هم نیازاش هم پیشرفتهاش هم عقب موندگیهاش اینا جلو چشمه، ادراکش راحته. هر انسانی میدونه که فعالیت جسمانی انسان رو خسته میکنه، بعد از اینکه حالا چند ساعتی از این جسم کار کشید باید یه استراحتی بده. فعالیت جسمانی هم فرقی نمی کنه، شما حالا بیل بزنید، باری این بر اون بر بکنید، رانندگی بکنید. امروزه میگن آقا هر یکی دو ساعت رانندگی کردید، خب ماشین بزنید کنار و چند دقیقه استراحت کنید، دوباره راه بیفت. و در این حال که نیاز به استراحت داره، خب نیاز به تقویت هم داره. بالاخره این جسم این نیست که در اختیار ماست فقط برای مستهلک کردن و از بین بردن، نه، باید مراقبتش هم کرد، باید نیازهای اون رو برآورده کرد. حال از عناصر مختلفی که جسم برای سر پا بودن لازم داره، اینا رو باید تأمین کرد و در اختیار او قرار داد، غذای مناسب، نوشیدنی مناسب. پس در مورد جسم که یک بعد از بعدین انسان هست، این کاملا ملموسه که بابا جسم اینجوری نیست که یک کتازی بکنه، خسته میشه، نیازهایی داره و باید اون نیازها رو برآورده کرد تا این جسم استمرار حیات داشته باشه و بشه ازش بهره گرفت. حالا امام میخواد بگه که مغز انسانی همانند جسم انسانه، مغز هم در اثر فعالیت های ذهنی ملول میشه، خسته میشه و نیاز هست به این که او هم مثل جسم رسیدگی بشه. این که شما میاد میگید آقا مثلا اگر میخواید سخنرانی کنید، طرف نشسته کاری که نمی کنه، اما اگر میخواد مطالب دقیق علمی شما رو دریافت بکنه و اینها رو به ذاکره خودش بسپاره و اون جایی که احتیاج به استنباط و استنتاج داره از مغز خودش استفاده کنه، نمیشه که 2 ساعت 3 ساعت پشت سر هم بمباران اطلاعاتیت رو ادامه بدی. نه، میگن آقا یه مقدار که گفتی بعد یه استراحتی بده، هم شمایی که دارید فکر میکنید این کلامت رو میخواید بگید، هم شنونده ای که میخواد از این کلمات استفاده بکنه. از همون اول امروزه دستگاه آموزشی دنیا، نهادهای آموزشی به این نتیجه رسیدن که آقا مثلا هر یه ساعت کمتر بیشتر وقتی مثلا فعالیت علمی و مغزی شد، یه زنگ تفریحی باشه، یه زنگ وقت استراحتی باشه که این مغز یه مقداری استراحت کنه، تجدید قوا کنه برای دریافت مطالب بعدی، و الا ذهن هم خسته میشه. مغز انسان هم نیاز به استراحت داره و استراحت مغز انسان خب اینه که اون فعالیت های مستمر رو شما تعطیل بکنید، یه چیزای دیگه ای به مغز بدید. مغز که نمیخواد مثل جسم بخوابه و استراحت کنه. لذا یکی از ویژگی های انسان های خوب رو میان در سفر هم دیگر رو بشناسید، ببینید آیا مزاح هست یا نه، آیا از لطیفه ها و جوک ها و اینها که البته تو این مزاح بودن، تو این غذای روح هم حواستمون باید باشه، خط قرمزها رو رد نشیم. امروزه متاسفانه اونایی که اعتقاد خوبی ندارند تو این مرحله هم زیاده روی میکنند که آقا قلب و ذهن احتیاج به آرامش داره. آرامش در چیه؟ مثلا حضور در فلان محفل، فلان مجلس. ببینید مع الاسف با اعتقادات مردم بازی میکنند. بعضی از هرزگانی که تا چند سال پیش در بعضی از کشورها اسمشون رو هم نمیشد برد، امروزه به جایی رسیدن که دعوتش میکنن، کلی هزینهش میکنند و اون هم مثلا فضا رو به نحوی ترسیم میکنن که او بر پشت بام کعبه قرار بگیره و این ادعاتوارا رو در بیاره. بعدم بگیم میگن آقا مردم نیاز به شادابی دارند. نخیر، همچنان که در غذای جسم این همه به ما توصیه میشه که حواست باشه از کجا میاری و چگونه مصرف میکنی، در غذای روح و در اون خوراک مغز هم باید دقت کرد، از خط قرمزها نباید گذشت، باید حلال و حرام رو مراعات کرد. به هر حال امام علیه السلام فرمان که ان هذه القلوب تمل، منظور از قلب هم در تعبیرات میدونید منظور از قلب این عضو صنوبری شکل که حالا مثلا از هر 1 میلیون نفر در 999999 نفر سمت چپ، یه نفر سمت راست، نه این اصلا کاری نداریم. درست خود قلب هم گاهی محل عواطف و این هاست، ولی بیشتر منظور از این قلب یعنی مغز، اندیشه، فکر، حالا همون مغزی که محل این اموره، محل دریافت علوم و استنباط و استدلال و انجام کارهای ذهنی است. خب پس میگه این ذهنها و مغزها هم خسته میشن، تمل، ملول میشن، خسته میشن. کما تمل الابدان، همچنان که اون قسمت مادی انسانی که بدنش باشه او هم خسته میشه، اگر زیاد کار بکشید ملول میشه، خسته میشه. خب حالا خستگی جسمی رفعش به استراحت و رسوندن نیازهای مادی جسمه. در مورد عقل چی کار باید کرد؟ اونجا هم فهمد که برید دنبال حکمتها. عرض کردم در اینجا حکمت رو به صورت مفرد آورده، جلوتر تعبیر امام اینه که فبتغوا لها طرائف الحکم. بله دقیقا همینه، فقط حکمت اینجا اونجا حکمه. اون وقت این راهکاری هست برای ماها هم که کار علمی و ذهنی می کنیم. یعنی گاهی شما از این ماده درسی خسته میشی، تنوعش اینه که اونو بذار کنار، این یکی رو بیار. دو ساعت فکر کار کردی دیگه احساس میکنی ذهن نمیکشه، خب فکر رو بذار کنار، فلسفه تو بیار. خسته شدی فلسفه رو بذار کنار، اصولت رو بیار. خسته شدی اصولت رو بذار کنار، تفسیرت رو بیار. اگر تنوع ایجاد کردی، تازه های حکمت و جاذبه های علوم رو اگر بر ذهن و عقل عرضه کردی و در اختیار عقل قرار دادی، اینجا خستگی از بین میره، عقل پویا میشه و فعالیت خودش رو ادامه میده. طرائف به معنای جمع دیگه، جمع طریفه است، چیزای اعجاب انگیز، خوب، زیبا. پس حکمت‌های زیبا رو براش جستجو کنید، ابتغاء کنید، در اختیارش قرار بدید.
نه
عرض کردم اینو از روایات دیگه استفاده کردم، گفتم در روایات دیگر مثلا از جمله طرفه ها و ترائف رو گفتن مزاح کردنه، منتها مزاح مناسب.
اون حدیثی که میگه من مزاح مجم و قبولی مجتم
دیگه، عرض کردم خط قرمزهاشو باید مراعات کرد دیگه. مزاح هم خب خود پیامبر و ائمه مزاح میکردن، اما مزاح هاشون هم عین آموزش بود. ان هذه القلوب تمل، این جمله ان از حروف مشبهتون بالفعل، هذهی اسم این است و همواره شنیدید دیگه، وقتی اسم اشاره بعدش الف لام دار بیاد این تابع هذهی است. منتها القلوب مثلا چون نمیشه صفت قرار بگیره، میگید مثلا عطف بیان یا بدل، پس القلوب تابع اوست به عنوان عطف بیان، مثلا میتونید بدل هم بگید. خب این ان هذه القلوب، این که اسم ان بودونم که تابعش، تمل هی فاعلش، فعل و فاعل هی برمیگرده به قلوب. این تمل فعل و فاعل خبر ان است. این جمله ان هذه القلوب تمل، کما حرف تشبیه، حرف تشبیه، تمل الابدان خودش جمله است، تمل فعل، الابدان و فاعلش، پس این فعل الابدان فاعل. فبتغوا فاعل نتیجه است، سببیت. حالا چون خسته میشه پس ابتغوا، یعنی به دست بیارید، تحصیل کنید لها. ابتغوا فعل امر از باب افتعال و فاعل، فاعلش واو، لها که ضمیر به قلوب برمیگرده، پس تحصیل کنید، در اختیار قرار بدید، به دست بیاورید برای قلبها. این لها جار و مجرور متعلق به ابتغوا. خب حالا به دست بیاری چی رو؟ طرائف مفعول به و مضاف، الحکمه مضاف الی، فبتغوا لها طرائف الحکمه. پس حکمت های زیبا رو ابتغا کنید برای این قلوب تا جلوی خستگی گرفته بشه. این هم سومین حکمت از حکمت هایی که امروز در محضرش بودیم. ان شاء الله درسی برای زندگی همه ما باشند این حکمت ها و علوی زندگی کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.